اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
ماتی خان نویسنده عبدالرحمن اونق، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: جواد پیشگر، حمید یزدانی، مهدی نمینی مقدم، مجید حمزه، امیر عباس توفیقی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
درود بر علاقمندان نمایش های رادیویی. نمایش ماتی خان در سالهای حکومت پهلوی اول به موضوع اسکان قبایل ترکمن در منطقه مرزی حاشیه رود اترک و ساخت پاسگاه‌های مرزبانی و مقاومت و مبارزات اونها می‌پردازه. ماتی خان که سابقه درخشانی در مبارزه با سلطات‌های روس و حکومتی‌ها داره، به همراه اهالی اوبه در خرخوجه مستقر میشن. با کمک اهالی پاسگاهی در نزدیکی اوبه اونها ساخته میشه. اسوار نصیری و امنیه‌ها مدتی بعد از استقرار در پاسگاه شروع به مزاحمت و آزار اهالی میکنن و ماتی خان با بردباری و درایتی سعی در آروم کردن اوضاع داره. حکومت رضا خان فرمان کشف حجاب رو صادر میکنه، اما ماتی خان کسی نیست که زیر بار این فرمان بره. چند امنیه کشته شدن و حکومت به شدت از این مسئله و مقاومت تعدادی از این اوبه ها در اجرای فرمان کشف حجاب ناراضیه. ماتی خان به بهانه پذیرش این فرمان با موافقت استوار جشنی رو در پاسگاه برگزار میکنه. از سوی اهالی همه برای رفتن به اون طرف مرز آماده شدن. در ساعتی مقرر جوانها به پاسگاه حمله میکنن، همه رو میکشن. استوار هم به دست ماتی خان کشته میشه. اهالی رفتن، ماتی خان و مخاد پسرش به کوه میرن تا گله های مردم اوبر رو به اون طرف مرز ببرن. سروان که از این اتفاق مطلع شده، خیرخوجه رو با توپ تخریب میکنه و به طرف پناهگاه ماتی خان حرکت میکنه. در درگیری بین امنیه ها با ماتی خان و مخاد و چند جوان دیگه، وی زخمی میشه. به ناچار همراه پسرش فرار میکنه و به طرف تپه حرکت میکنن تا طبیبی پیدا بکنن. با هم قسمت پایانی کار رو میشنویم.
سلام طبیب، شبت بخیر. ببخش این موقع فرستادن دنبالت.
شما مردم اوبه مگه کار دیگری به جز مزاحمت دارین برای من؟ این چه حرفیه؟ وظیفم درمان بیمار. چه زخم بدی شده این. چه تبی هم داره، خون زیادی ازش رفته.
پدرم طبیب، خوب میشه.
انشالله. عجله نکن جوان،
بشین اینطور سرپا نباش.
چشم.
باید کمی از مایع داخل این شیشه را روی زخمش بمالم. کمی پنب از توی این کیسه به من بده جوان.
چشم. بفرما.
کمی میسوزنه اما لازمه، لازمه. تعمل کن مرد، تعمل کن، این هنوز اول کاره. بدن ورزیده ای داری، محکم باش، تعمل کن. هنوز مانده باقی کارها. باید با به جوش جای زخم رو حسابی تمیز کنم تا کاملا تمیز بشه. بعد پارچی رو روی زخم میذارم و میبندمش. بسیار خوب تمام شد. حاجی بردی، این ها که میبینی نوعی علف صحرایی، مرهمه، هر جوری هست با این جوشانده درست کن بده بخوره. فقط خیلی تلخه.
اگه نخور،
اگر بچه است باید بخوره، دردش کم میکنه و تبش پایین میاره.
مطمئنم جوشانده را میخوره، خیالتون راحت طبیب.
در زم پارچه ای را مرتب توی آب سرد خیس کنین و روی پیشانیش بذارین. بلدی چیکار کنی؟
من این کاری میکنم.
پارچه که کمی روی پیشانه بمانه خشک میشه، دوباره خیسش میکنین و هی تکرار میکنین، اونقدر تکرار کنین تا تبش بیاد پایین. بعد از آن جوشانده به او بدید. به درستی فهمیدین چی گفتم؟
بله فهمیدین.
خب کار من تمام شد، بقیهش دیگر با خداست. یک جوجه سر ببرین و آب پس کنید، آبش بدین بخوره. آدم قول شما آقیه زود حال میاد اگر خدا بخواد.
نه
هفته دیگه میتونه با عصا راه بره.
یک هفته؟
نکنه فکر کردی همین الان بلند میشه میدوه برات.
ببخش طبیب.
یک هفته بعد آن هم با عصا راه میره تا حالش کاملا جا بیاد، بعد هر جور دلش خواست میتونه بره. این گوشتای زخمش باید بیاد سر جاش، طول میکشه. فهمیدین؟
بله طبیب فهمیدین.
میام بهش سر میزنم.
ببخش ما اینجا غریبیم طبیب جان، انشالله بعدن.
یا بسر جان، بهت که گفتم شما اینجا غریب نیستین، شما مهمان ماین، طبیب هم از خودمانه.
شنیدی جوان؟ برو بالای سر پدرت بنشین و مراقب باش، به فکر انعام من هم نباش، تو به پدرت فکر کن، فعلا مهم اونه.
جوان
به زحمت افتادی پیرمرد.
انشالله پدرت خوب میشه، دست طبیب ما سبکه.
انشالله
من پهلوش میمانم، تو برو نمازتو بخوان، بعد هم بخواب، خیلی خسته ای.
چشم.
برو.
خدایا کمک من کن، حالا من چه باید بکنم؟ بدون پدر چطور برگردم پیش اهالی؟ با این وضعی که داره گمان نکنم حالا به تن راه بره. بعد یک هفته تازه آن هم با عصا، چطوری از مرز بگذره؟ تا یک هفته هایر خوجه یا چی کار باید بکنن؟ آخ پدر، کاش تیر نخورده بودی، اون وقت هیچ غمی نداشتم. دیشب از سنگی داغ میگذاشتم و خیال همه رو راحت میکردیم، اما حالا من بدون پدر کاری از دستم بر نمیاد. آن طرف مرز بدون گله چطور باید زندگی کنن؟ چه کسی بهشان کمک میکنه؟ توی کشوری غریب که هیچ کس را نداریم چه باید بکنیم؟ آی پدر چه کار کنیم؟ بی تو کاری پیش نمیره، کاش تیر نخورده بودی. من باید ببرمت، هر طوری شده باید ببرمت. تو کسی نیستی با این زخم ها از پا بیفتی، یکی دو روز اینجا میمانیم بعد با همراهی میشیم. غیرات هم هست، اون از توان سواری دادن به دو نفر رو داره، میدونی که میبرمت، حتما میبرمت پدر، میبرمت.
خیلی به زحمت افتاد.
آدم خیلی مهربانیه. نیمه شب که بیدار شدم دیدم بالای سرت نشسته. حالا کجا رفت؟
میخواستم با تو تنها باشم. خیلی آدم باشعوریه. تا احساس کرد میخوام با تو حرف بزنم خودش گفت که ما رو تنها میذاره و رفت.
چی میخوای بگی پدر؟
پسرم خوب به حرفام گوش بده. مادرت و دیگران آن طرف مرز منتظر ما هستن. من که داری میبینی گرفتار شدم. پیرمرد میگفت که حالا مشکلی که روی پاهم راه برم.
این حرف یعنی چی پدر؟
تو باید تنها بری.
من بی تو هیچ جا نمیرم. هر طور شده تو را با خودم میبرم.
وقتی گفتم باید بری، باید بری پسرم. اونجا همه منتظرند. یکی از ماها باید اونها رو از بلا تکلیفی در بیاره یا نه؟ من که بزم اینه. خیال میکنی گذشتن از مرز به همین سادگی هست؟ امنیه آسیان ما هم که از دستشان فرار کردیم. سربان حکیمی میدانه که همه ما از مرز رد شدیم و حالا دنبال ماست که هر طور شده گیر من بندازه.
بله میدانم سربان دست بردار نیست.
تنها جاییم که میتانه ما رو به تله بندازه مرزه. سربان میدانه که ما ها این طرف موندیم و بالاخره باید از مرز رد بشیم. یقین دارم که از داشلی برون تا مرابه تپه را به شدت تحت نظر گرفتن.
سروانی که من میشناسم تا حالا همه جا را خبر کرده.
تنها رایی که برای فرار میمانه سنگیداغه که من با این پاهام حتی قادر نیستم یک قدم تو پستی و بلندی هاش راه برم. پس خوب گوشات رو باز کن و هر که میگم انجام بده.
بفرما پدر.
اینجا نزدیک مرآب تپه است. تا سنگیداغ همراهی نیست. تو برو، اما قیراط برای من بذار. این طوری بهتره. مطمئنم همه راه‌های سنگیداغ تحت مراقبته. تو مجبوری به کوه بزنی و قیراط به دردت نمیخوره. اما من بهش احتیاج دارم. به مادرت بگو هر طور شده خودم میرسانم.
از کجا اینقدر مطمئنی که تنهایی میای آن طرف مرز پدر؟
بالاخره فکری میکنم. پدرت دست کم نگیر مخواد.
دست کم نمیگیرم، ولی وضع تو الان با قبل فرق میکنه.
به حرف من گوش کن. تو میری و تا آمدن من هرچه ملا تاقی و اسم سردار گفتن انجام بدید. آنها میدانن چه کار کنن. هرچه که آنها مصلحت دیدن شما جوانها باید قبول کنید. این را هیچ وقت فراموش نکن. به جوانها هم این حرف بگو.
پدر در مورد تاشلی و الیاس و...
بگو ماجرا رو همانطور که شد برایشان بگو. میدانی که چطور باید بگی. اون مردان شجاع به خاطر حیر خجایی ها، به خاطر همه اونهایی که الان آن طرف مرزن کشته شدن.
کار آسانی نیست پدر.
حالا دیگه وقت رفتنه. چیزی بخور و از صاحب خانم خداحافظی کن.
علیکم.
علیکم السلام.
خوش آمدی طبیب جان، خوش آمدی. میدانم خسته راهی، ولی
خسته چی؟ خسته که هستم، اما نه این که خیال کنی مریض تو را فراموش کرده باشم. نه نه پیر مرد، خستگی من از چیز دیگه ایه. حالت بهتره؟
بهتره، شکر.
ببینم زخمه. چای گلوله داره خوب میشه؟ نه خوبه خوبه، خیلی خوب دوام آوردی. خیلی خوبه خیلی خوبه. حالا باید با دوا گلی بشورمش و مرهم بذارم روی زخم. زمانه بدی شده آجی داده، زمانه بدی شده.
چطور میگر؟
من همیشه میگفتم، یادت هست؟ حالا هم میگم با این حکومت نمیشه در افتاد. این جماعت رحم و مروت سرشان نمیشه، پشتشان به قدرت گرمه. قدرت پدر جان، قدرت. قدرت بد چیزیه.
بفرما چای تازه دم.
نه ممنون ممنون. آن وقت تو هی به من بگو خسته ای. آره خستم، اما از نادانی بعضی ها.
مراوه طب چه خبر هایی بوده که اینقدر خسته ای طبیب؟ بگو خلاص من کن.
حیر خوشه یا حیر خوشه میدانم کجاست، البته تا حالا نرفتم آن طرف، ولی میدانم پشت قیصلارداغی. میگفتن چاروا بودن، بعد ساکن شدن و کشاورزی هم میکردن، کله هم که خوب داشتن.
بله بله بله، البته من هم مثل تو آنجا نرفتم، بیراه هست، ولی خب از این و آن نشنیدم که مردمش آدم های پرکاریه. خان آنجا هم اسمش ماتی خانه، خیلی هم تعریفش شنیده بودم، نمیدانستم تا این
نعوذ بالله، کاری کردی که هیچ منی بشری با مردمش نمی کنه. آخه مرد حسابی، نانت کم بود که نبود، آبت کم بود که نبود، آخر چه مرگت بوده که با امنیه ها در افتادی که چی بشه؟ مثلا شنیدم از خیلی وقت پیش مردمشو تحریک می کرده که با امنیه ها کنار نیان، مالیات ندن، چه می دانم هم صحبت نشن. حاکم داشتی برون هم نایب و همسربان خیلی بهش هشدار داده بودن، ولی کو گوش شنوا. سربان حکیمیه که میشناسی؟
اسمش شنیدم،
همان سربانی که همه خانهای قدرتمند این دور و بر را ظرف چند روز سربریز کرده، همانی که میگن قدش اندازه چهار تا آدمه، پاش از روی اسب به زمین میخوره، تا حالا توی هیچ جنگی شکست نخورد، همونی که بعضی ها میگن گلوله بهش اثر نمیکنه.
خب
میگن ماتی خان با مردمش زده، چند تا امنیهای مرزی را شبانه کشته بود در رفته. سروان حکیمی هم تحمل نکرده و کاری کرده که نگو و نپرس.
مگر چیکار کرده؟
چیکار میخواستی بکنه؟ ماتی خان بی غیرت ایلش را به کشتن داده. یکی میگفت خیلی مغرور بوده این ماتی خان، اما این سربان حکیمی بد جوری زمینش زده دده حاجی. میگفتن سربان حتی به مرغ و خروس خیر وجه یا رحم نکرده، همه را نابود کرده، اوبه را با خاک یکسان کرده، اوبه دود شده رفته هوا، با توپ کوبیده و همه جا را شمخ شده، همه را کشته. من نمیفهمم این ماتی خان چطور راضی به کشتن مردمش شده، همه را بذاره دم توپ و گلوله و خودش در بره، مردمش گذاشته توی اوبه و خودش فرار کرده. این ترسوی بدبخت حتی به زن و بچه های خودش هم رحم نکرده، خیانت کرده دده حاجی. سروان گفته همین روزا پیداش میکنه و سرش دم دروازه داشته برون به سیخ میکشه.
عجب.
هر کسی هم پیداش کنه انعام خوبی میگیره.
آدم دلش برای حیه خجایی هم میسوزه. بیچاره ها گیره چه آدم بیغیرتی افتاده بودن.
خب من دیگه میرم.
ممنون که آمدی.
نه، شما نباید حرف سروان قبول کنین. اون دروغ میگه. حالا میفهمم چرا سروان حوبه خالی به توپ بست. تنها شاهد من هرجب تلپونچی کلا بود، او هم قربانی توطئه سروان شده. نه نه، خدایا من چطور به اینها بفهمانم تبار من، ایل من همه زندن؟ آن طرف مرزند و زندند. نه، حرفم باور نمی کنن. تازه باور هم کنن چیزی عوض نمیشه. نه، سروان پیش دستی کرده، من رو دست خوردم. باید صبر کنم، باید تحمل کنم، فقط نباید به دست سروان بیفتم، نباید بذارم به آرزوهاش برسه. به وقتش، به وقتش به مردم میگم چی شده. به وقتش.
چند دهه گذشت تا روزی که مرز بین دو کشور ایران و ترکمنستان به طور رسمی باز شد. فردای آن روز اعلام کردند در مرز اترک جشن و مراسم دید و بازدید برگزار می شود. از همه جای ترکمن صحرا چانهایی که قوم و خیش داشتند، چانهایی که نداشتند، به این جشن دعوت شده بودند. آن روز همه لبخند زدند، شاعران شعرهایشان را می‌خواندند، نوازندگان دوتار سازشان را عاشقانه به صدا درآوردند. کوچک و بزرگ، پیر و جوان از ته دل فریاد شادی می‌کشیدند و سرود پیوند می‌خواندند. مرز اترک دیگر نشان دوری و جدایی نبود. مرزبانان روسی از شوق و نشاط مردم بغض کرده و می‌گریستند. ماتی خان خاموش در میان مخاد و قلیچ و فرزندان آنها نشسته بود و دقایقی گریسته بود و حالا در آرامش کامل با یکدیگر درد دل می کردند و از گذشته می گفتند. همه می خواستند تمام حرفها را از پیرمرد خسته بشنوند. رازها و عقده‌هایی که سالهای سال در سینش مانده بود و به هیچ کس نمی توانست بگوید. سالهای دوری و رنج، سالهای دربدری و ظلم، سالهای تاریک و روشن. ماتی خان در تمام این سالها آرزوی دیدن حیرخوجی‌ها، بودن در کنار فرزندانش، اینکه تمام آنها زنده‌اند را داشت. ماتی خانی که هیچ وقت آنها را مقابل توپ سروان حکیمی و امنیه‌هایش تنها نگذاشته بود. هرچند دیگر آی جمال همسر مهربانش، حسن سردار و ملا طاقی و بسیاری دیگر نبودند، اما احساس می کرد آنها زندند و در کنارش قدم می زنند، می خندند و گریه می کنند. ماتی خان یقین داشت که به زودی خود او نیز با آنها خواهد پیوست. بعد از سالهای سال لبخندی عمیق پهنای صورت ماتی خان را پر کرد و به انبوه آدم‌های اطرافش می‌نگریست. همه لبخند می‌زدند، همه بودند، همه
به نام پروردگار بی همتا و سلام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب و همیشگی رادیو نمایش. امشب هم در این شامگاه پنج شنبه با شما گرامیان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد و کلی برنامه و نمایش جذاب برای این بخش در نظر گرفته شده که انشالله ما رو همراهی بفرمایید و بشنوید و نظر ببرید. دوستان، امروز پنج شنبه 25 آذر ماه 1400 شمسی است. اما همکارانم در این بخش شامگاهی، تهیه کننده صدرا ردایی، صدا بردار رضا سلیمانی، من هم محمد شریفی مقدم گوینده این بخش از برنامه های رادیو نمایش. افتخار این رو دارم که تا ساعت 6 بامداد با شما عزیزان همراه باشم. حالا نگاهی میندازیم به جدول پخش برنامه ها و نمایش های این بخش شامگاهی. بعد از اعلام و در ساعت 22:30 طبق معمول هر شب برنامه زندگی شنبارام رو تقدیم حضور شما گرامیان خواهیم کرد و در ساعت 24 هم برنامه زندگی معمای شبانه تقدیمتون میشه. در ساعت 15 بامداد علاقمندان به کتاب و کتاب‌های گویا میتونن زورق خیال رو بشنوند. در ساعت 30 بامداد در آینه نمایش تقدیم حضور شما گرامیان خواهد شد. در ساعت 1:30 تکرار نمایش باقی روبه شب تقدیمتون خواهد شد که به مدت 26 میتونید شنونده این نمایش باشید. در ساعت 2 تکرار نمایش کارشناس رو خواهیم داشت. در ساعت 2:30 هفتمین قسمت از نمایش جور هندوستان. در ساعت 3 نمایش آهوان غزال که به مدت 27 تقدیم حضور شما گرامیان خواهد شد. اما همونطور که وعده داده بودم خدمت شما عزیزان، ساعت 22:30 است و حالا همراه هم میشنویم برنامه شبارام امشب رو.